مجلسی نمایندگان شرکت اوستا گروه را از انداز از فایده و انداز از ارزش اضافه شده آزاد کرد. بارششون در سال روان نرخ یارد در تاجیکستان باز بالا رفت و تاجران میگویند سبب گرانی قیمت گندم در قزاقستان است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه که همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات در سامانه رسمیش در جواب به مقاله انتقادی هفتنامه از یافلوس اعتراف کرده است که در کشور دائم کمبود اسعار خارجی جای دارد. سبب کمبود اسعار خارجی را بانک ملی به زیاد بودن واردات نسبت به صادرات ارزیابی کرده است. در این زمینه بانک ملی گفته است در 8 ماهی سال 2019 میزان واردات نسبت به صادرات 1 میلیارد و 425 میلیون دلار بیشتر بود. بانک ملی گفته است تاجیکستان برای خرید محصولات از خارجه هر سال به حساب میانه به بیش از 265 میلیون دلار از اسعار خارجی نیاز دارد. به اطلاع مسئولان بانک ملی شرکت های فروش سوزشواری از خریداران اصلی اسعار خارجی هستند. بانک ملی برای مثال گفته است بانک و تشکیلات قرضی تنها در 8 ماه امسال به شرکت گازپروم نفت تاجیکستان بیش از 110 میلیون دلار اسعار خارجی فروختند. با نظر داشت آنکه گازپروم نفت تاجیکستان به شرکت گازپروم روسیه تعلق دارد، بانک ملی پرسید است چرا این شرکت با روبل روسی مواد سوخت را از روسیه خریدن نمیتواند. چند پیش رسانه های تاجیکستان گزارش داده بودند که در صورت حساب های گازپروم نفت تاجیکستان مقدار زیاد پول سامانی جمع شده است و شرکت نمیتواند در بانک های تاجیکستان آن را تبدیل کند. برنامه پیشگیری از فربهی و تشکل غذای سالم برای سالهای 2019 و 2024 در تاجیکستان قبول شد. پیش از قبول برنامه مسئله وزن برزیاد ساکنان در جلسه حکومت بررسی شد و وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان نسیم عالمزاده گفت موضوع مذکور به توجه نیاز دارد. پژوهش وزارت تندرستی تاجیکستان نشان داده است که 17 درصد اهالی کشور وزن زیاد دارند و بیش از 11 درصد دیگر از فربهی رنج میکشند. و جز این آشکار شده است که 5 درصد کودکان سنی مکتبی نیز وزن زیاد داشتند. این در حالی است که سازمان بین المللی تندرستی میگوید تاجیکستانی ها نسبت به ساکنان کشورهای دیگر شوروی سابق کمتر از فربهی رنج میکشند. پژوهشگاه بین المللی سیاست غذایی در سال 2016 تاجیکستان را گرسنه‌ترین کشور شوروی پیشین عنوان کرد. به اطلاع اینستیتوت مذکور نزدیک به 33 درصد اهالی تاجیکستان از کم غذایی رنج میکشند. وزارت تندرستی تاجیکستان به این نظر است که ساکنان بیشتر محصولات خمیری و شیرینی میخورند. محصولات خمیری قسمت اساسی خوراک ساکنان را تشکیل میدهد. قرغیزستان طی سالهای استقلال خود از شریکانش در حجم بیش از 10 میلیارد دلار کمک گرفته است. با گفته دانیار امانعلیف سردار شعبه رشد استراتژی اقتصاد و مالیه دستگاه پرزیدنت قرغیزستان، مبلغی مذکور به ساحه های اقتصادی از جمله نقلیات، انرژی، آبیاری، تندرستی، معارف و حالت های اضطراری و محیط زیست جدا شده است. روز 19 نوامبر در شهر بیشکک نشست سرمایه‌گذاری تیزانیدن اصلاحات برای رشد با استوار با شرکت نمایندگان 25 سازمان بین‌المللی برگزار شد. اشتراکداران مسئله های رشد منطقه‌ها، فضای سرمایه‌گذاری، رشد سرمایه انسانی، اداره منابع آبی، محیط زیست و حالت های فوق‌العاده را بررسی کردند. و حکومت ازبکستان امسال همچون جبران خرج نان و آرد به خانواده های کم بضاعت بیش از 60 هزار دلار جدا کرده است. در خبر حکومت آن کشور آمده است که بعد بیکارسازی نظارت قیمت نان، حجم جبرانی که به خانواده های کم بضاعت پرداخت می شد از 1 اکتبر از 2.3 دلار به 5 دلار در ماه بالا برده شد. و جز این شماره کسانی که حق دریافت جبران پولی را دارند از 9 به 11 گروه رسید. در مجموع 2 میلیون ساکن ازبکستان همچنین جبران پولی و یا کمک پولی را در حال حاضر دریافت میکنند. به اطلاع بنیاد نفقه در آن کشور پایگاه یگانه دریافت کنندگان نفقه و کمک پولی ها وجود دارد که به طور خود گیرندگان کمک را معین میکند. ساکنان چنین کمک را از بانک خلقی دریافت میکنند.
اخبار اقتصادی هفته را همکارم کیومرثی عطا تقدیم شما نمود. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. پارلمان تاجیکستان شرکت اوستا گروه و کارشریک ترکیه را که قرار است در شهر دوشنبه 5 نمودی نقلات مسافربر استحصال کند از انداز از فایده و از انداز از ارزش اضافه شده آزاد نمود. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در اجلاسه اخیر روز 17 نوامبر از طرح سازشنامه میان حکومت تاجیکستان، شرکت اوستا گروه و شرکت ترکی اولاشیم ویدس تجارت انانیم شرکتی جانبداری کرد. ظفرجان برهانزاده مدیر شرکت اوستا گروه در حضور وکیلان مجلس نمایندگان گفت شرکت 3 نوع میکرو اوتوبوس ها را آماده کرده ایستاده است که به طور سنجشی در خسیرهای شهر دوشنبه به مسافربری مشغول خواهند شد. برهانزاده گفت نقشه دارند استحصال 5 نمود نقلات مسافربری دیگر را نیز راه اندازی کنند. به گفته او اوستا گروه حالا یک نوع این میکرو اوتوبوس ها را تولید کرده با اختیار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه گذاشتند که در پایتخت به خدمت رسانی به ساکنان مشغول است. در مرحله دوم استحصال اوتوبوس های درازیشان 8.5 متر به نقشه گرفته شده است که آن ماه دکبر سال جاری یا به ینوری 2020 آغاز می شود. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان از مدیر شرکت اوستا گروه سوال کرد که از استحصال اوتوبوس ها به بودجه دولت چقدر درآمد وارد می شود. برهانزاده در پاسخ گفت که در جمهوری استحصال شدن اوتوبوس ها ارزان تر بوده، جای های کاری نو پیش از همه مهیا می شوند. او دلیل پیش آورد که ارزش چنین اوتوبوس ها در خود ترکیه به 132 هزار یورو می رسد، اما در داخل جمهوری این میکرو اوتوبوس ها با قیمت 110-115 هزار یورو تولید می شوند. شرکت اوستا گروه سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیری شده در شهر دوشنبه چندین طرحهای عظیم را راه اندازی کرده است. از جمله سال گذشته این شرکت طرح سیتی کارد را راه اندازی کرد که پرداخت غیر نقدی راهگیرا را در نقلات پایتخت در نظر دارد. کارشناسان میگویند مالکان شرکت اوستا گروه با افرادی بلندپایه در حکومت تاجیکستان نزدیک هستند و از این رو امتیازهای زیادی از دولت میگیرند. از تابستان سال 2018 این جانب در مسافربرهای برخی از خطسرهای دوشنبه پرداخت نقدی منع شده، مسافران به نظام الکترونی پرداختهای راهگیرا گذاشتند. این نظام در همکاری میان شرکت اوستا گروه و حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شد. طرح سیتی کارت با مبلغ بیش از 3 میلیون دلار سرمایه اوستا گروه در مهلت 5 سال یعنی تا سال 2023 باید عملی شود. ناظران امور میگویند مالکان شرکت اوستا گروپ با منصبداران بلندپایه در حکومت تاجیکستان نزدیکند. از این رو این شرکت از امتیازهای از حکومت تاجیکستان برخوردار می شود. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در بازارهای تاجیکستان نرخ آرد تقریباً 20% بالا رفته است. ساکنان کشور عادتاً دسترخوان خود را به نان تصور کردن نمی توانند. بناهن کمترین تغییرات در نرخ آرد شکایت آنها را در پی دارد. در یک سال اخیر بار ششم است که آرد گران می شود. مقامات رسمی بارها تاکید نمودند که عاملهای بیرونی و داخلی سبب افزایش قیمت ها می گردد. این بار بادی قیمتی از کجا می وزد؟ از گزارش افسانه اکابرشا می شنویم.
اخیراً قیمت یک خلطه آرد 50 کیلویی در حدود شهر دوشنبه 40 تا 50 سومانی افزوده به مرز 220 سومانی رسیده است. افزایش یک باره قیمت آرد موج ناراضگی ساکنان را به بار آورده است، زیرا آرد از محصولات نیاز هر روزه مردم است و گرانشوی آن ضربه به جیب خانواده ها زده است. گلسنم رستموا یکی از خریداران در بازار شهر دوشنبه میگوید:
پیشترک 187-170 سومده می گرفتیم. خیلی شد 220 سومده شده بید. زندگی کردن از قین چیدسته. طرف داریم که ارزون تر شود. نشد. فکر کنانا نشد و ارزون کرده.
گرانشوی قیمت آرد گندمی دکانهای نانپزی را نیز به مشکل روبرو کرده است. درآمد از نانفروشی به مراتب کاهش یافته و نانپزها راههای نوی مطابق شدن به قیمت نوی آرد را جستجو دارند. عبدالعزیز اسکرعلیف نانپزی یک دکان نانپزی میگوید:
مینه کلینتو میان جالب میکنه چوبا نون مایده شده است. خیر قیمت آر چخی کنیم. نمیشه ایلوج نیست دیگه. این همی جدازوی همی کلینت گم نشه و گفتم او بیتکه دید نبینه من گفتم این سولیگر همی جده ایستودگی هم که کلینتو گم نشه.
مقامات خدمات ضد انحصاری افزایش به یک باره قیمت آرد و گندم را در تاجیکستان تایید کردند و میگویند دلیل آن مربوط به عامل واردات است. دلشاد مظفرزاده معاون اول سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان گفت:
تقریبا در یک سال از 700 تا 1 میلیون تن گندمی که از جمهوری قزاقستان وارد می شود و در جمهوری تاجیکستان کارکرد می شود با آرد تبدیل داده می شود، یعنی نرخی ارد تحت تاثیری نرخی گندم در جمهوری قزاقستان میباشد. نسبت به سال گذشته نرخی گندم در جمهوری قزاقستان بیش از 20% افزایش یافت و سبب گران شدن نرخ گندم در قزاقستان نیست، این به سبب های طبیعی دارد. در موسم غنوچین گندم شرایط باد و هوا با هم حجمی استحصال و هم با صفت نوکی گندم تاثیر خودش را رساند.
مقامات اداره ذخیره های دولتی به خاطر پست کردن شدت بالاروی قیمت ارد و گندم، محصولات ذخیروی خود را با قیمت های پایین تر از بازار آزاد به فروش آورده است. دلشاد مظفرزاده افزود:
در بازار به غیر از سوبیکت هایی که با کارکرد استحصال ارد وای دارند مشغول هستند، اینچنین دیگر کارخانه ها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای به احتیاط دل در آوردن نرخ وابسته گردند. مثلا اگنتی ذخیره های مدین از حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی استحصال خرید ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه شهر دوشنبه، اینها به واسطه ارد و گندم وارد میکنند، کارکرد میکنند و در بازار با نرخ های ارزان تر میفروشند تا در بازار رقابت رو با وجود بیارند و از بلندشوی بی اساس و زیادی نرخ در بازار رو پیشگیری کنند.
تاجران در بعضی نقطه ها ارد قبلا وارد کرده رو با قیمت های پستر به فروش گذاشتند، اما انتظار می رود با ختم شدن ذخیره ها قیمت ارد در ارد فروشی ها بالا می رود. واردات محصولات غذایی در نیمه اول سال جاری در قیاس با یک سال قبل 11.2% افزوده به 47.3% برابر شده است.
شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده به برنامه دنیا اقتصادی رادیو آزادی به پایان رسید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلمات قرضهای چینی میشمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره میکند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده میشوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنی دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چون این کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهایی از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرض‌های چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیاد نیروگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده. در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهان هستند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخ من این خواهد بود که پس از رسانه‌ای شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرض‌ها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه‌گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی‌های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرض‌ها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روان شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرض ها باید آسان تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد $1 قرض داده است، اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگردانده نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگردانده نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چه قدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالان که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلا تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آن که خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موضع باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر تر بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمیگردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم، کی خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید کی هم جان کی خاکی کوی تو باشم.
کی خاکی کوی تو باشم، که صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، با وقتی صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، با گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
خاک کوی تو باشم. حدیث رفزه